بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه اول محور بحث دو مقام بود. مقام اول راجع به شرایط و اجزای تشکیل دهنده ما عقد است، این معاتات است. مقام ثانی احکام و لوازم مترتب بر آن است. آیا همه شرایط و اجزای معتبر در بیع در معاتات معتبر است یا نه؟ تفصیلش گذشت. مقام ثانی است که آیا همه احکام و لوازم مترتب بر بیع بر معاتات مترتب است یا نه؟ محور بحث هم احکام خاص است، نه احکام عام. بعضی احکام و لوازم مترتب بر هر عقدی است، اختصاص بیع ندارد و اختصاصی به اون معاوضات معهود ندارد، شامل معاوضات مستقل به جدید هم می شود. اگر در این دادستد قبل پیش آمد تلبیس و تدلیس و امثال ذلک راه یافت، اون خیارات عامه اینجا هست. قانون لا ضرر هست که نه اختصاص به بی دارد نه در معاتات مانعی وجود دارد، نه اختصاص دارد با معاملات معهود و معروف بین مردم، نه معامله نو مانعی درش هست که مشمولی ندله بشه. پس محور بحث در اون لوازم و احکام مترتب بر خصوص عنوان بیع است. اگر رو اون فتوای منسوب مرحوم شهید که فرمودن معاتات یا معاوضه مستقلی است خواستیم حکم یه معاوضه مستقلی است و اون معاوضه مستقل احکام مخصوص خودش داشت، بر خود معاتات هم مترتب است. حالا همین احکام معروف بیع مثل خیار مجلس، خیار حیوان، امثال ذلک که مخصوص بیع است، یا در معاتات جاری است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند برابر اینکه معاتات مفید اباحه باشد، این احکام خیار و امثال خیار در جاری است، برای اینکه خودش جایز است. وقتی جایز بود هر وقت انسان میتواند به هم بزند دیگه خیار معنی ندارد. این استدلال تمام است برای اینکه اگر جواز مانع تحقق خیار است، خب بنابر فتوای بسیاری از علما که معاتات بیع است و مفید ملکیت است، منتها ملکیت جایز، با رو اون مبنا هم خیار نباشد. جواز با خیار سازگار نیست یا اباحه، مفید اباحه بودن با خیار سازگار نیست. یه وقت از شما میگه چون مفید اباحه است با خیار سازگار نیست، این با دلیل اقامه کنی. یه وقتی میگه چون بنابر اباحه جایز است، مفید جواز است، نلزوم جا برای خیار نیست. خب بنابر اینکه بی باشد و مفید ملکیت باشد، ملکیت جایزه باید همینطور باشد. پس دلیلتون نمیتواند جواز باشد، با دلیلتون اباحه باشد. مطلب دیگر این که همونطور که در تلیه بحث تنبیه اول اشاره شد، لزوم دو قسم بود، لزوم حقی و لزوم حکمی. جواز هم دو قسم است، جواز حقی و جواز حکمی. لزوم حقی نظیر لزوم عقد نکاح، که این چی نیست که زوجین هر وقت دلشون خواست به هم بزنن. بی هم لازم است، منتها به لزوم حقی، هر وقت طرفین خواستن اقاله میکنن، تقابل میکنن، به هم میزنن، ولو خیار هم در کار نباشد. خیار به هم زدن از طرف ذلخیار است، اما تقایل، اقاله، پشیمان شدن، پس دادن، پس گرفتن برای همیشه برای متباین جایز است. سرش آن است که درست است بیع عقد لازم است، اما لزومش حقی است و نه حکمی، و زمام این حق به دست طرفینه. نکاح یه عقد لازم است، اما لزومش حکمی است، لزومش به ید شارع مقدس است. پس لزوم دو قسم است، لزوم حقی و لزوم حکمی. جواز هم دو قسم است، یه وقتی جواز حق حکمی است، نظیر اینکه هبه جایز است، هبه عقد جایز است، و شعر مقدس این رو جایز قرار داد. یه وقتی بیع خیاری که طرفین خیار داشته باشن، نظیر خیار مجلسی که تا طرفین در مجلس هستن خیار دارن، این جوازش جواز حقی است که زمامش به دست طرفین است، یا جوازی که خودشون شرط کردن، هم او شرط خیار کرده هم این شرط خیار کرده، این برای خودش خیار جعل کرده تا دو روز یا سه روز، اونم برای خودش خیار جعل کرده تا دو روز یا سه روز، و طرفین امضا کردن این حق خیار رو، در متن عقد شرط خیار شده است و طرفین هم توافق کردن. یه جواز حقی است. پس جواز دو قسم شد، لزوم هم دو قسم شد. حالا جمع جواز حقی به جواز حکمی ممکن است یا نه؟ اگر جمع جواز حقی به جواز حکمی ممکن بود، استدلال برام شیخ میشه ناتوان. یک چیز ممکن است حکمن جایز باشد و حقن هم جایز باشد، که اگر یکی از این دو طبق عللی ساقط شده است، دیگری کارآمد باشد. فتحصله سخنان مرحوم شیخ رضوان الله از دو جهت قابل نقده. اینکه فرمودند معاتات علل اباهه، یعنی بنابراین که مفید اباهه باشد، خیار بردار نیست، چون جایز است. این مدعا با این دلیل هماهنگ نیست. خب این جواز در ملکیت جایزه هم هست. مدعا تو اینه که معاتات بنابر اینکه مفید اباهه باشد، خیار در اون نیست. دلیلتون شامل ملکیت جایزه می شود. چرا معاتات خیار بردار نیست؟ چون جایز است. خب اگر جایز است، بنابر قول بسیاری از علما که قائلن به اینکه معاتات مفید ملکیت جایزه است، رو هم نبود معاتات خیار بردار باشد. دلیلتون اعم از مدعا، همونطوری که دلیل اخص از مدعا باشد منطقی نیست. دلیل هم اعم از مدعا باشد، مدعاتون رو بستید، دلیلتون رو باز کردید، دلیلتون اینه که چون جایزه است خیار بردار نیست. خب بنابر ملکیت جایزه هم همینطوره دیگه. این نقد اول. نقد دوم این که حالا برفرض جایز، مگه جواز حکمی با جواز حقی جمع نمیشود؟ نتیجهش اینه که اگر یکی از این دو جوازها طبق علتی یا عللی ساقط شده است، اون جواز دیگر کار آمده. بنابر اینکه معاتات مفید اباهه باشد، چون بیع است خیار بردار است، ولو این جوازش به وسیله بیع آمده، منتها جواز حکمی است و جواز حقی هم میتواند دور همراهی بود. البته این جواز حکمی محدود است. وقتی عهد العینین تلف شد، دیگه این حکم جواز به حکم لزوم برمیگردد، اما اون خیار که بر نمیگردد، که اون جوازی که از نهای حق آمده که بر نمیگردد. که اونایی که میگن معاتات مفید اباحه است و جایز است، قبل از تلف عهد العینین جایز است، بعد از تلف عینین که میشه لازم. اگر شرط خیار کردن، جعل خیار کردن، یا این شخص مغبون شده است به خیار غبن دارد طبق ادله عامه، خب بعد از تلف عهد العینین معلوم شد که مغبون شد، خب میتواند بدل بگیرد دیگه. میتواند مثلا اگه کسی کالای را فروخت به معاتاتی، بعد از یک ماه این کالا تلف شده است به دست خریدار، و این فروشنده چون ناشناس بود، خودش تولید کرد و وارد شهر بود و قیمت شهر رو نمیدونست، او رو فریب دادن، ارزان از او خریدن. این بعد از یک ماه فهمید مغبون شد، در حالی که اون کالا از بین رفته. این میآید فحص میکند، بعد میگوید کالای مرا بده. کالای او چون تلف شد، بدل او رو باید بده. بدل او قیمت واقعی او از خریداری که با نیرنگ این فروشنده را وادار کرده به فروش یک کالای گران قیمتی به های ارزان، اون قیمت از دست رفته را از او استرداد میکند. این فایده خیاره. پس اگر جعل خیار قبل که اینطوره، موارد دیگر هم همینطوره، آثار خاص خودشی دارد. یا بالعکس یک فرو خریداری که اهل این شهر نبود وارد این شهر شد، فروشنده به بیع معاتاتی کالای متوسط القیمه ای را به اعلی القیم به او فروخت، بعد از یک ماه هم این کالا مصرف شد و تلف شد. این خریدار فهمید کالای متوسط القیمه را به اعلی القیم خرید، مغبون شده است، میره معامله را فسخ میکنه. میگه معامله را فسخ میکند، میاد به این که من باید این مبیع رو به شما بدم، مبیع رو میخرم به شما بدم، مبیع که قیمتش این نیست، شما پول من رو برگردانی. این اثر اون خیار است. پس اگر جواز حکمی داشت، این جواز حکمی محدود است تا مادامی که عین باقی است. اگر اهدل عینین تلف شد، این جواز حکمی هم رخت برمی‌بندد. ولی وقتی جواز حقی آمد، یعنی خیار آمد، تا طرفین اعمال نکردن این خیار، وقتی از اسقاط میکنن، مسقطات خیار بحث خاص خودش دارد، تا ساقط نکردن این خیار هست، به فایدش هم در این گونه از موارد ظاهر میشود. خب پس جواز حقی با جواز حکمی جمع میشود، مثل این که لزوم حقی هم با لزوم حکمی میتواند جمع بشود. و دلیل این که معاتات یا احکام خاص خیار را ندارد این نیست که چون جایز است، چون که بی نیست، بگید بی نیست، یا معاوضه مستقل است، یا اصلا جزء عقود متعارف نیست، مشمول بی نیست. وگرنه بخواهید استدلال کنید بگید چون مفید اباحه است، چون جایز است خیار ندارد، این تام نیست، برای اینکه بنابر اینکه مفید ملکیت هم باشد هم جایز است. اما برابر این که مفید ملکیت باشد، احکام بی برش بار است. برای اینکه وقتی بی شد ولو مفید لزوم نباشد، اونو جواز حکمی را دارد. جواز حکمی با جواز حقی قابل جمع است. پس ادله خیارات مربوط به دمج جاری است. اگر قول منسوب مرحوم شیخ مفید را کسی پذیرفت، گفت معاتات مفید بی هست، مفید ملکیت هست، ملکیت هم ملکیت لازم است، اونجا شمول احکام خیار، ادله خیار و اندراج چنین داد و ستدی تحت ادله خیار خیلی آسان است، با اینکه با سایر بیوع فرقی ندارد. بیع فعلی این چنین با بیع قولی معروف فرقی ندارد، بیع هست، مفید ملکیت هست، ملکیتش هم لازم است، بنابراین اون چی که مرحوم مفید رضوان الله علیه فرموده. بنابراین البیان بالخیار یا سایر ادله‌ای که مربوط به خیار مربوط به بیعت شامل می شود. اینا اجمال کلام در مقام ثانی. پس مقام اول این بود که اجزا و شرایط تشکیل دهنده بیت و معاتات معتبر است یا نه، ثابت شده است. مقام ثانی این که احکام و لوازم مترتب بر بیع نظیر ربا و امثال ربا در معاتات جاری است، نظیر خیار مجلس و امثال خیار مجلس تو معاتات جاری است. اما تنبیه ثانی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن، مرحوم شیخ فرمودن که حالا بر فرض که ما معاتات را صحیح بدونیم و مانند بیع قولی بدونیم، چند فرض است که در بین مردم رایج است و اندراج اونها تحت عموم اطلاقات و شمول عموم اطلاقات نسبت به اونها روشن نیست. اون چی که مردم در بازار انجام میدهند گاهی معاتات است که تعاطی متقابل است، کالایی رو میگیرن بهایی رو میپردازن که فروشنده و خریدار یدن به ید این عوض و معوض را تعاطی میکنن، این تعاطی متقابل است، این مصداق روشن معاتات است. فرع دوم اونجا که اعطا و اخذ است نه تعاطی متقابل، چون فروشنده و خریدار اختیار رو میشناسن، خریدار این جنس را از فروشنده میگیرد نسیتن که بعدن بها را به او بپردازد. سخن از بیعت و اشتریتو نیست، فقط سخن از اعطا و اخذ است، نه تعاطی. فروشنده میدهد، این هم میگیرد، قیمتش هم مشخص است، او هم مینویسد که فرون کس این مقدار کالا برده است، میشه اعطا بخش، یا از سنخ صرف و سلب است که اعطا میکند این شخص پول را و اون خریدار محصول خود را اول پاییز که برداشت کرد تسلیم میکند. این چنین نیست که فعلا محصولش در انبارش باشد و بخواهد اعطا کند، او فقط گیرنده وجه است نه دهنده کالا. اینجا هم اعطا و اخذ است نه تعاطی متقابل. پس اونجا که نسیه است یا اونجا که صرف و سلم است تعاطی نیست، اعطا و اخذ. این فرض دوم. فرض اول تعاطی متعارف است، فرض دوم اعطا و اخذ. فرض سوم آن است که یک کسی قیمت کالا را نوشته و خریدارم این قیمت رو میبیند، میبیند بسته فرون قدر، و خود فروشنده حالا احیانا مشغول تلفن کردن است، مشغول گفتگو با دیگری است، این خریدار که آبری سبیل است از کنار مغازه رد میشود، این پول رو میگذارد، اون بسته رو برمیدارد. اینجا نه اعتاس نه اخذ، ایصال و وصول به ملکیت و مغازه است. ایصال هست ولی اعطا نیست، پول رو تو دخلش میگذارد و اون کالا رو برمیدارد میرود و فروشنده یا اصلا نمیبیند یا اگر بیند مشغول تلفن کردن است، مشغول صحبت با دیگری است، فعلی در کار نیست، صرف ایصال است. فرع چهارم آن است که اصلا نه تنها تعاطی نیست، اعطا و اخذم نیست. نه تنها اعطا و اخذ نیست، ایصال و وصولم نیست، بلکه گفتگوست به اصطلاحشون، همین کاری که تو بنگاه معاملات میکنن. نه صیغه است، نه تعاطی است، نه اعطا و اخذ است، نه ایصال و وصول. آیا این گفتگو، این مقاوله که تو بنگاه ها و امثال بنگاه ها رواج دارد، این هم جز معاطات است یا جز معاطات نیست؟ هر کدام از اینها که به فرع آخر بعدی نزدیکتر می شود، اشکالش پیچیدگیش بیشتره. اون بزرگوارانی که در اصل تعاطی متقابل مشکل داشتن، در اعطا و اخذ و در ایصال و وصول و در گفتگو، یقیناً به طریق اولا مشکل دارن، یا باطل می دونن، یا مثلا می گوین این شبیه اباحه محلل است، شبیه هبه معوضه مانندان، احکام بیره بهش بار نمی کنه. اونهایی که مقدار بازتر فکر میکنن و به غریزه مردم نزدیکترن، در مدار بسته سه فکر نمی کنن، خودشون رو در جامعه میبینن، مثل مردم فکر میکنن، مثل مردم خرید و فروش میکنن، میدونن مردم چی رو رفت آمد میکنن، یه قدی بازتر فکر میکنن. میگن به این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اونجا که اعطا و اخذ باشد که معتاد صادق است، معتاد با مفاعله است. این هم دو تا نقد دارد. یکی این که اولا معتاد چه نه در آیه وارد شده نه در روایتی وارد شده، شما دنبال چی میگردید که عنوان معتاد صادق باشد؟ مگه ما عنوان معتاد در دلیل داریم که شما بگید معتاد صیغه با مفاعله است، مفاعله طرفینیه؟ اگر در یه روایتی این بود که مثلا خدای سبحان معاطات رو حلال کرده، تعاطی رو حلال کرده، شما بگید این معاطات یا اون تعاطی ظهور در فعل دوتا فعل متقابل دارد. معاطات هم یه اصطلاحی است که بزرگان فقهی تو کتابای فقهی دارن. حالا برفرض برای یه چیزی با مفاعله صادق نشد، عنوان دیگر میارن، اعطا و اخذ میارن. بس این نقد مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نیست، این استدلالش. ثانیاً در خیلی از موارد است که با مفاعله یه طرف است، مثل مسافرت، معاقبه، عاقب تلو، سافرتو و امثال ذالک. این چنین نیست که در همه موارد این صیغه برای دو طرف وضع شده باشد. خب شما که میگید من مسافرت کردم، مجاز که نمیگید، این هیئت را مجازن استعمال نمی کنید که هیئت با مفاعله را، که یا به تعبیر این ادبا و ظرفا که میگن عاقب تلوس، کسی میگه من زید دوز رو تعقیب کردم، عاقب تلوس، اون لوس و سارق مورد فعل است. یه وقت است که یکی فاعل است یکی مورد فعل، مثل ضرب زیدون امرن. یه وقت است نه، هر دو فاعلن، منتو یکی بیشتر کتک میخورد میگن زار به زیدون امرن، بای مفاعله هست، طرفینی هست، ولی بالاخره یکی فاعل دیگری مفعول. یه وقت هست نه، هر دو همتای همن، اگر میخورن به اندازه میخورن، اگر میزنن به اندازه میزنن. اونجا که دیگه نمیگن مزاربه، که میگن تزارب. لذا دو تا فاعل دارد، تزارب زیدون و امرون، دیگه نمیگن تزارب زیدون امرن. اگر هم دوش و همسان باشن میبرن تو باب تفاعل، اگر کفه یکی سنگین به دیگری سبک باشه میبرن تو باب مفاعله، اگر همش یکی سنگینه و همش دیگری سنگینه میبره باب فعله. یه وقت ضرب زیدون امرنه، یه وقتی ضارب زیدون امرنه، یه وقتی تزارب زیدون و امرون است، نه تزارب زیدون امرن. تزارب آرام همینطوره، کسی بخواد فکر خودش تحمیل کنه میشه مزاربه آرا، نه تزاربه آرا. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فقط اذرب و بعض الرأی علا بعض فنویت ولد من حسباب، یعنی هرگز بی... حالا یه وقت از خود او میفهمد که حق با شماست، کنار میآید، بس دیگه است. ولی شما در اول گفتگو و بحث تلاش داشته باشید که فکرتون را تحمیل کنید، این به جایی نمیرسه. حضرت فرمود تضارب کنید، اذرب بعض الرأی به بعض فانه یتولد منه الثواب. این تضارب آرا از اصطلاح نورانی حضرت که فرمود اذرب بعض الرأی به بعض پدید آمده است. خب اگر کسی از اون اول قصد تحمیل دارد، این دیگه مزاربه آراست یا ضرب آراست، نه تضارب آرا. غرض آن است که اصل باب عنوان معاتات در لسان حدیث یا آیه نیامده تا شما بفهمید اینجا باب مفاعل صادق نیست، که بر فرضاً باشد خیر از موارد است که مفاعل طرفی است. ما نباید ببینیم آیا معاتات صادق است یا نه، باید ببینیم که این دوتا کار را باید بکنیم، ببینیم اونی که در درون مردم نهادینه شده است چیست، او را استخراج بکنیم. همونطوره که گاهی در تعبدیات فقیه الا و رابط بره تو متن ادله نقلی استنباط نبت بکنه، یعنی بجوشونه، نباتی بکنه، یعنی اون چی که در درون درون تعبیه شده است که خاکار کنار بره، نبت بکنه، استنباط بکنه، بجوشونه از این روایت چی در میاد. تو معاملات هم باید بره تو غریزه مردم درون درون را کندوکاو بکنه، بجوشونه، استنباط. وقتی از صافی گذرون که مردم این چنین میکنن، انگاه بیاره پیش صاحب شریعت، ببین صاحب شریعت رد کرده است، رد کرده است یا نه. اگر رد فرمود سمعا و اطاعه، اگر رد نکرده است، حالا یا به صراحه امضا کرده است یا با عدم رد تایید کرده است، اون میشه حجت. مهمترین کار تو عبادات اینه که بره تو متن این روایات و ادله نقلی، چون در عبادات صوم و صلات و امثال ذلک غالب اینها رهاورد تازه صاحب شریعت است. در معاملات غالب اینها امضاییات صاحب شریعت است. در نوبت‌های دیروز قبلا هم اشاره فرمود، همیشه مطلب در اذهان شریف شما باشد که هرگز فهم بشر را، اونجا که فهم است نه وهم، اونجا که وهم است ما نفس اماره اوست، مال نشیاطین لیهون الى اولیاء هم است لیجادلو کن، مال میشه مال اونا نیست، مال خود بشر نیست. اونجا که وهم است یا نفس از درون بازی داد او را، یا نشیاطین لیهون الى اولیاء هم از بیرون او را بازی دادن، مال فطرت او نیست. اونجا که حق است، رخ اصول کلی و فطری است، این بیان خداست و حجت الهی است. ان لله علی الناس حجتین. اون حجت الهی اگر قوی تر از صحیح زرار نباشد، به صحیح زرار است. شما الان صحیح زراری که به دست ما میرسد، تلی از اصول باید ما را همراهی کنه تا ما برسیم به محضر وجود مبارک امام صادق. یعنی در طی این 1200 سال یا 1300 سال، این راویانی که برام نقل کردن یه حدیث یک سطری را، شما اگر این رو بشینید و ضرب بکنید میبینید یه انبار احتمالات توش در میاد. رو تک تک این جمله ها اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم سهو، اصالت عدم خطا، اصالت عدم غفله، اصالت اطلاق، اصالت عموم، باید تک تک اینا جاری بکنه. رو تک تک این راویانی که در طی این چند قرن به ما رسیده است، انشاءالله درو نگفته، انشاءالله فراموش نکرده، انشاءالله جا به جا نکرده، انشاءالله زیاده نکرده، انشاءالله کم نکرده، وقتی شما قلم دست بگیرید میبینید یه انباری از اصول دارید تا شما ظاهر یه روایت بفهمید. اون وقت یه آدم خوشباوری هم وقتی به یه صحیح رسیده میگه مگر ممکنه امام بله امام ما ینتقوان الهواست، اما شما تو انبار احتمالات غرقی. تک تک این آیونی که در طی این 1200 سال برای شما نقل کردن، روی تک تک اینها بعد از احراز عدالت احتمال سهو میدید، احتمال نسیان میدید، رو تک تک جمله ها احتمال میدید به تغییر، احتمال میدید به زیاده، احتمال میدید به نقیصه، احتمال همه اینها بگید انشاءالله نبود، انشاءالله این انشاءالله نبود، این اسارت الصحه، اسارت عدم الغفله، اسارت عدم سهو، اسارت عدم نسیان، اسارت عدم کذب. خب یه کسی که تو انبار احتمالات غرقه این دیگه نمیتونه یقین پیدا کند. اما اون برهان عقلی که از درون خود او جوشید، از تولید به مصرف است، به دست نخورده است، یه چیز روشنی است. منتها کار آدم 40-50 سال درس خونده میخواد که بفهمه این فهم است یا وهم. اونجا هم یه انبار اوهامی هست، مگر این کار آسونیه؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو. این چندین بار تو همین جلسات براتون رسید، فرمود حتما طلبه باید ریاضی بخونه، برای اینکه همجه دهن باز نکنه، هر حرف نزنه، این فکر رو باز نکنه تا آکبند نباشه فکر که چی بیاد چی نیاد، غالب گیری نکنه، صغرا نباشه، کبرا نباشه، دو تا چهار تا نباشه، این ملا نمیشه. حتما باید ریاضی بخونه، فکر باید ریاضی باشه، هر حرفی نظره، هر حرفی باور نکنه، تا آکبندی نباشه ملا نمیشه. اونم کار آسونی نیست، مگه کار آسونی کرد که بفهمه این فهم اوست یا وهم اوست؟ اگر ثابت شد فهم اوست، حجت اللهه. خب اگر مردم برابر اون فطرت یک کاری رو انجام دادن و شارع مقدس هم رد نکرده ولو با همین عدم رد امضا اوست، ثابت میشود به حجت الله. ما در معتاد بیش از این نمیخواییم. با این تحلیل این فروع چهارگانه بعضش روشن میشه. در فرع اول که معتاد از تعاطی متقابل است که روشن میشه. در فرع دوم اونجا که اعطا و اخذ است، مگر نسیه فقط تو معاملات قولی است، تو معاملات فعلی نیست؟ مگر صرف و سلم تو معاملات قولی است، تو معاملات فعلی نیست؟ اینا که پاییزی میخرن یا پاییزی میفروشن، مگر حتما بیت و اشتریتون میگن یا با اعطا و اخذ مسئله حل است؟ اگر در درون مردم هیچ فرقی بین قول و فعل نیست، فعل را مثل قول باعث انشاء میدونن. یه وقت انسان با حرف کسی رو توهین میکند، این توهین که خبر نیست که انشاء دیگه، در ایجاد میکند، با لفظ خود کسی رو مسخره می کند. این مسخره کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، اینا انشاءیات اخبار که نیست که. یه وقتی با نحوه فعلشون کارا رو می کند، یه نحوه تعظیم می کند، یه نحوه می نشیند، یه نحوه بر می خیزد که با فعلش کسی رو خود مسخره کند. خب اگر اون قول حرامه، این فعل هم حرامه. از اینجهت فرقی بین تحقیر فعلی و تحقیر قولی که نیست. فعل هم میتواند عامل انشاء باشد، قول هم میتواند عامل انشاء باشد. اینا که حقیقت شرعیه ندارد، یک حقیقت متشرعیه ندارد. دو، اگر در درون مردم بین قول و فعل فرقی نیست، تکلف مرحوم آقای نایلی رضوان الله علیه هم وارد نیست. ایشون تلاش و کوشش دارد که فعل اون قدرت ندارد که انشاء بکند. فعل آلت انشاء هست اما محدود، هرگز نمیشود با اعطای یه جانبه انسان اون پیمان را انشاء بکنه. چرا نمیشه؟ این ولعرفو به بابک، ببینید مردم نسیه میخرن یا نه؟ همونطوری که نسیه در قولی هست، در خرید و فروش فعلی هم هست. مردم همونطوری که صرف و سلم را تو معاملات قولی دارن، تو معاملات فعلی هم دارن. اما در جریان فرع سوم پس معاتات داشتیم، اعطا و اخذ داشتیم، این دو فرع، ایصال و وصول داریم و مقابله. در ایصال و وصول یه وقت است که این شخص رفته کاری داشت، کسی او رو دعوت کرد، این از مغازه بیرون رفته کاری دارد و یا داره تلفن میکند، قرینه‌ای در این کار نیست، شد مثلا الان اگر مزاحب او بشید این بگه الان من فرصت فروش ندارم. در چنین فضایی اگه کسی پول بگذارد و کالا را بردارد، حد اکثر اباحه متقابل است. استفاده بی از چنین فضایی کار مشکل است، برای اینکه عدو هم بخوام بگن آقا الان برو من کار دارم. یه وقت است نه، یه توکیل عام است که هر کی بیاید، نظیر جواله که اینجا بیاید، از طرف من فروشنده وکیل است که تحویل من باید تحویل بدم، او به خودش تحویل بدهد، و از طرف من هم وکیل است که پول رو بگذاره تو این دخل. این شخص خریدار که میبیند صاحب مغازه دارد تلفن میکند، این بسته هم در کنارش کار قیمتش نوشته است، این قیمت پول رو میگذارد، اون بسته رو میبرد، اون هم راضی است، این به منزله وکیل فروشنده است. پس بنابراین اگر اعطا و اخذ مانعی ندارد که ماهوال حق، ایصال و وصول هم مانعی ندارد. میمونه گفتگوی بنگاه های معاملاتی. گفتگو خب نه اعطا و تعاطی است، نه اعطا و اخذ است، نه ایصال و وصول است، نه بیع قولی، یه زمینه است. اگر این گونه از زمینه ها را در حد انشا باشد، ما بر اساس المؤمنون عند شروطهم این بگویم این گونه از تعهدهای عرفی هم لازم است، اون دیگه از سنخ معاتات نیست، اون تعهد آور است. این مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه در بحث المؤمنون عند شروط، در بحث شروط فرمود لازم نیست شرط، اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرماید در ضمن یک بیعی باشد که تعهد و فی تعهد باشد. لذا مسئله بیمه با همه شعب و زیر مجموعه فراوانی که دارد، اینا همشون زیر مجموعه المؤمنون عند شروط هم مندرجند. شروط یعنی عهود، هر تعهدی را که مردم دارند، مادامی که برابر مکاسه محرمه شعار مقدس رد نکرده باشد، این تعهد امضا شده است. اگر چنونچه در بخشی محظوری داشت که اون مباحث مکاسه محرمه عهددار تعیین حدود دیگه، که چی حلاله، چی حرامه، چی پاکه، چی نجسه، چی باید، چی نباید، اونجا جای نوآوری ها اشاره است. کجا شارع مقدس حرف های تازه دارد، این تو مکاسه محرم مشخص شد. خیلی از جاها انواع و اقسام قمار رو که دیگران تمدن میدونن، این سفه و جنون دانسته. انواع و اقسام ربا رو که دیگران بانکداری ربوی و درآمد ربا رو این رو تمدن و هوش اقتصادی میدونن، این نه تنها تحریم کرده، فهمید این جنونه. میگید نه فردا که حقیقت ظاهر میشه معلوم میشه کی دیوانه مشهور میشه، کی مخبتانه مشهور میشه. این اونجایی که با تازیانه بزنه زد، خیلی هم از جهاز کم هم نیست، اما اینجا که تازیانه نزد، اینجایی که غریزه مردم رو امضا کرد، اینجایی که فطرت مردم رو احیا کرد، خب مردم اگر تو بنگاه معاملات یه ملکی هست، یه قیمتی هست، یه گفتگوی هست، یه تعهدی هست، یک نوشتهی هست، منتها پول و امثال ذلک نیست، ولی انشا هست، تعهد هست، عرف هم ای را بدقولی میدونن. لذا میگوید اگر کسی آمد و فسخ کرد، حتی عنوان فسخ هم تعبیر بکنن، معلوم میشه تعهد هست دیگه، اینقدر باید بدهکار باشد. حالا اون شرط درست است یا نه مطلب دیگر است، ولی منظور است که این رو تعهد میدونن. اگر تعهد میدونن چرا بر از زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم مندرج نباشه؟
هر مقابله‌ای در خارج عملا اعطا یا اصول ایصال هست دیگه، قسم چهارم نمیشن
نه یه بیانه اشگاهی میدن، نه وصول ثمن و ایصال ثمن. تو بنگاه معاملاتی اینطوره دیگه، تو بنگاه معاملاتی نه تعاطی است، نه اعطا و اخذ است، نه ایصال و وصول. یه بیانه میدن. اگر این بیانه را به این صورت تحلیل کردن که نقد و نسیه باشد، تقسیط ثمن باشد که بخشی از آن داده بشه بخشی او، بله اون بخشی که دادن اعطا و اخذ است یا ایصال و وصول. اما اگه بیانه است، زمینه است، نه جزء من از ثمن، لذا این را میتواند به پس بگیرد یه چیز دیگه بدهد، بله این بیانه است. ولی چه بیانه بدهد چه بیانه ندهد یه تعهد ابتدایی است، و چون شرط تعهد ابتدایی را میگیرد، لذا تمام اقسام بیمه زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم قرار دارند. بنابراین دلیل ندارد که این کارهای بنگاهی بشه باطل، دلیلی ندارد که این، مگر اینکه یک گفتگویی باشد که زمینه انشا را فراهم کند، نه خودش انشا باشد، یک گفتگویی باشد که زمینه تعهد را فراهم بکند. مثل که تو خیابان یکدیگر را دیدن گفتن خب این حرف هست، بعد بیا تو بنگاه درست کنیم. بله این هیچ ارزشی ندارد، این یه مقابله است که نه بی قولی است، نه تعاطی است، نه اعطا و اخذ است، نه ایصال و وصول است، نه شرط ابتدایی است. این یه گفتگوس، آدرس میدن، زمینه فراهم میکنن که بیا در بنگاه ما قولنامه بکنیم و بنویسیم، اونجا میشه تعهد. بنابراین این مراحل چهارگانه زمینه مشروعیتش است. البته فرع چهار همچنون باز است تا ببینیم نظر نهایی مرحوم شیخ و هم فکرانشون چیست. والحمدلله بارمین.